غفوری آذر و تازه ترین خبرها.
خوش آمدید به بخش خبری ساعت 8 شب ایران. رافائل گروسی میگوید اورانیوم غنی شده ایران در پایگاه‌های بمباران شده دست نخورده باقی مانده است. دونالد ترامپ میگوید در حمله نیروهای آمریکا به یک قایق حامل مواد مخدر که از ونزوئلا حرکت کرده بود 11 نفر کشته شدند. و ولادیمیر پوتین میگوید اگر زلنسکی به مسکو بیاید با او دیدار میکند. وقت بخیر و خوش آمدید به این بخش خبری در بعد از ظهر چهارشنبه 12 شهریور 1404. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به رغم حملات هوایی اخیر آمریکا و اسرائیل به مراکز هسته‌ای این کشور همچنان در همان اماکن باقی مانده است. آقای گروسی امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اورانیوم 60% غنی شده ایران گفت فکر میکنم یک درک عمومی وجود دارد که این مواد هنوز آنجا هستند. البته باید تایید شود، ممکن است بخشی از آن از بین رفته باشد. او افزود ما هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه جابجایی عمده ای در مواد هسته‌ای صورت گرفته باشد در دست نداریم. از سوی دیگر در گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی که امروز چهارشنبه در اختیار کشورهای عضو قرار گرفت گفته شده تا روز 23 خرداد ایران 440.9 کیلوگرم اورانیوم با غنی‌های 60% در اختیار داشت که این رقم نسبت به گزارش قبلی آژانس در ماه می 32.3 کیلوگرم افزایش نشان می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در حمله نیروهای آمریکایی به یک قایق حامل مواد مخدر که از ونزوئلا حرکت کرده بود 11 به گفته او تروریست مواد مخدر کشته شدند. به گفته آقای ترامپ این افراد از گروهی بودند که تحت کنترل نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا هستند. کاخ سفید اعلام کرد که این قایق حامل مقدار زیادی مواد مخدر بوده است. دولت ترامپ که نیکولاس مادورو را به هدایت کارتل مواد مخدر متهم می‌کند از استقرار ناوهای جنگی ایالات متحده در جنوب کارائیب برای انجام عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر خبر داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد در صورت سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به مسکو آماده دیدار و مذاکره با اوست، هرچند اضافه کرد هنوز مشخص نیست که چنین دیداری فایده ای خواهد داشت یا نه. در همین حال آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین درخواست آقای پوتین مبنی بر دیدار در مسکو با رئیس جمهور اوکراین را غیر قابل قبول خواند. او اضافه کرد تا کنون 7 کشور برای میزبانی دیدار احتمالی دو جانبه رؤسای جمهور روسیه و اوکراین ابراز تمایل کردند. ولادیمیر زلنسکی پیشتر برای دیدار با ولادیمیر پوتین ابراز تمایل کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز خواستار دیدار رهبران روسیه و اوکراین شده بود. موشک‌ها، جت‌های جنگنده و سایر سخت‌افزارهای نظامی چین روز چهارشنبه در یک رژه بزرگ در پکن به نمایش گذاشته شدند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین که رهبران ده‌ها کشور از جمله روسیه، ایران و کره شمالی را برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود، در سخنرانی خود گفت که جهان هنوز با انتخاب صلح یا جنگ روبروست. جزئیات بیشتر را در گزارش رویا ملکی بشنوید.
چین روز چهارشنبه پایان 80مین سال جنگ جهانی دوم را جشن گرفت و در یک رژه نظامی 70 دقیقه‌ای توانمندی‌های نظامی و اتحاد دیپلماتیک خود را به جهان نشان داد. پیش از آغاز رژه، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روی فرش قرمز با رهبران روسیه و کره شمالی دست داد و همراه آنها در حالی که بیش از 20 مقام بلند پایه خارجی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران پشت سرشان حرکت می کردند به سمت جایگاهی رفت که بر میدان رژه مشرف بود. رژه‌ای با حضور بیش از 10,000 نیروی نظامی و صدها دستگاه جنگ افزار. رژه‌ای از موشک‌های هایپرسونیک ویژه حمله به ناوهای هواپیمابر در دریا که پیام روشن پکن را به همراه داشت. می‌توانیم اقیانوس‌ها را تحت نظر بگیریم. موشک بالستیک قاره‌پیمای DF-61 با توان حمله کلاهک هسته‌ای، پهپاد زیردریایی و یگان‌های تازه سایبری و اطلاعاتی بخشی از رژه نظامی بودند. تجهیزاتی که بسیاری از آنها نخستین بار برای جهان به نمایش گذاشته شد. رئیس جمهوری چین در این مراسم گفت جهان هنوز میان صلح و جنگ قرار دارد. شی جین پینگ با لحنی تأکیدی گفت چین مهار نشدنی است و هرگز از هیچ زورگویی هراس ندارد. واژه زورگو معمولاً در ادبیات رسمی چین اشاره غیر مستقیم به ایالات متحده است. تحلیلگران سیاسی میگویند این مراسم تنها یک نمایش نظامی نبود، بلکه نقطه اوج سلسله‌ای از رویدادهای دیپلماتیک بود. آن هم با ایستادن رهبر چین در کنار رهبران روسیه و کره شمالی. ولادیمیر پوتین با جنگ اوکراین پشت سرش و کیم جونگ اون با ده‌ها هزار نیروی کره شمالی در جبهه روسیه. تصویری رسانه‌ای که به این رژه نظامی رنگ اتحاد نظامی هم داد. نماد یک جبهه نوین در برابر غرب که چشم‌انداز چین برای یک نظم جهانی جایگزین و مخالفت با نفوذ ایالات متحده را برجسته کرد. اتفاقی واکنش آمریکا را به همراه داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروس رهبران سه کشور را به همسویی علیه واشنگتن متهم کرد. اتهامی که به سرعت واکنش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را برانگیخت و آن را نپذیرفت. تحلیلگران نظامی می‌گویند رونمایی از تجهیزات جدید به ویژه موشک‌های ضد کشتی می‌تواند بر توازن قوا در شرق آسیا تأثیر بگذارد، هرچند جزئیات فنی و ظرفیت واقعی این سلاح‌ها به طور رسمی اعلام نشده. این رژه پس از پایان نشست سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار شد، نشستی که هدف آن نیز نشان دادن چین به عنوان یک قدرت جهانی با نفوذ رو به گسترش در آسیای مرکزی و جنوب شرقی آسیا بود. نمایش قدرت نظامی در کنار اتحاد سه جانبه پکن، مسکو، پیونگیانگ نشانه ای از تغییر موازنه قدرت در منطقه آسیا اقیانوسیه.
مرتبط با همین تحول، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به حضور رهبران چین، روسیه، ایران و کره شمالی در این رژه نظامی در پکن، این اتحاد را ائتلاف استبدادی خواند که به گفته او نظم بین المللی مبتنی بر قانون را به چالش می کشد. کنسرت همایون شجریان که قرار بود روز جمعه در میدان آزادی تهران برگزار شود لغو شد. آقای شجریان در صفحه اینستاگرامش نوشته است که در دو روز گذشته وسایل گروه آنها اجازه ورود به میدان آزادی را نگرفته و به نظر می آید که توان مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این اجرا وجود ندارد. به گفته وی جلسات و بررسی هایی که در چند روز گذشته انجام شده باید قبل از موافقت با درخواست برگزاری کنسرت در دو ماه گذشته انجام می شد. خبر موافقت با اجرای این کنسرت در میدان آزادی با واکنش مختلف روبرو شده و برخی تندروهای اصولگرا و برخی هم آن را کمک به تبلیغات جمهوری اسلامی توصیف کردند. پس از اعلام لغو کنسرت از طرف همایون شجریان، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که این کنسرت احتمالاً در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد، ولی آقای شجریان هنوز این موضوع را تایید نکرده است. سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش مشترکی هشدار دادند جمهوری اسلامی پس از درگیری‌های جوان 2025 با اسرائیل موجی هولناک از سرکوب را به انداخته است. در گزارش این دو نهاد آمده از 24 خرداد امسال تا کنون بیش از 20 هزار نفر از مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده قربانیان اعتراضات، اتباع خارجی، افغان‌ها، اعضای اقلیت‌های قومی بلوچ و کرد و پیروان بهایی، مسیحی و یهودی بازداشت شدند. این گزارش همچنین به کشته شدن شهروندان بر اثر تیراندازی به سمت خودروها در ایستگاه‌های بازرسی اشاره و آن را شدیداً محکوم کرده است. و اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه میگوید به رئیس کل بانک مرکزی و بابک زنجانی در مورد دخالت در روند حقوقی پرونده و اظهارات به گفته او تحریک‌آمیز تذکر داده شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که تمام بدهی‌های بابک زنجانی پرداخت شده و بخشی از آن به بانک مرکزی داده شده، ولی مقام‌های این بانک تاکنون به طور دقیق میزان پول، رمز ارز و دیگر دارایی‌هایی را که از طرف وی به بانک مرکزی داده شده اعلام نکردند. بابک زنجانی که در ابتدا به اعدام محکوم شده بود و سپس حکمش به حبس تعلیق یافت، مدتی است که از زندان آزاد شده و با سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنایع مختلف کنسرسیوم مالی بزرگی راه انداخته است. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. ساعت 29 دقیقه و 55 ثانیه در ایران است. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.